iranseda.ir.
فصل چهارم، انتخاب همسر. یکی از حساس‌ترین برهه‌های زندگی هر فرزندی زمانی است که می‌خواهد همسر آینده خود را انتخاب کند. فرزند در این سنین به بلوغ جسمی رسیده و بخش قابل توجهی از فکر او هم شکل گرفته است. به دلایل مختلفی که اکنون مجال بیان آن نیست، روحیات و افکار بسیاری از فرزندان در سن ازدواج شبیه والدین نیست. از سوی دیگر در انتخاب همسر اصل بر همکف بودن دو طرف ازدواج، یعنی دختر و پسر است. توجه به این دو واقعیت حقیقتی را به ما گوشزد می کند. مراقب باشیم در تصمیم گیری برای ازدواج سهم مهم فرزندانمان را فراموش نکنیم. یادمان باشد اگر جوان در هنگام ازدواج احساس نکند همسرش را خودش انتخاب کرده، احتمال اینکه نتواند رابطه خوبی با همسرش برقرار کند خیلی زیاد است. وقتی او همسرش را انتخاب دیگران بداند نه انتخاب خیش، مشکلات زندگی مشترکش را به عهده دیگران می اندازد. بسیاری از جوانان در چنین موقعیت‌هایی به جای فکر کردن به راه حل مشکلات، با اگرها و ای کاشها در میان مشکلات فراوان زندگی می‌کنند. اگر خودم انتخاب کرده بودم، کس دیگری را انتخاب می‌کردم. کاش پدر و مادرم اجازه می‌دادند همانی را که خودم می‌خواهم انتخاب کنم. اگر با همانی که خودم می‌خواستم ازدواج کرده بودم، این مشکلات پیش نمی‌آمد. برخی از والدین در هنگام ازدواج فرزندانشان بدیهی ترین مسئله را هم فراموش می کنند. اینکه در هنگام ازدواج فرزند در سنین جوانی است و والدین او معمولاً در مقطع میانسالی یا بزرگسالی هستند. بسیار روشن و واضح است. طبیعی است که روحیات جوان ما با میانسالان و بزرگسالان فرق می کند. یکی از دلایلی که موجب می شود سهم فرزندان در انتخاب همسر خیش به حداقل برسد، بی توجهی به همین مسئله روشن است. ممکن است برخی از ملاک ها برای یک جوان اهمیت چندانی نداشته باشد، در حالی که همان ملاک برای والدینش از اهمیت بالایی برخوردار است. مثلا ممکن است کسی به خواستگاری دخترمان بیاید که شغل ثابت دولتی ندارد و این مسئله از نظر ما بسیار مهم باشد، ولی از نظر دخترمان بی اهمیت. یا پسری دوست داشته باشد با دختری ازدواج کند که شغل پدرش از نظر موقعیت اجتماعی جایگاه خوبی ندارد، در حالی که شغل پدر پسر از شغلهایی است که جایگاه اجتماعی مناسبی دارد. این مسئله از نگاه پسر اهمیتی ندارد و از نگاه والدین او بسیار مهم و تعیین کننده است. الان چه باید کرد؟ آیا دختر و پسر اشتباه می کنند یا پدر و مادر؟ در اینجا باید به فرزند حق انتخاب داد یا به پدر و مادر؟ آیا شغل ثابت نداشتن پسر عیب بزرگی است که به دلیل آن حکم به نادرست بودن تصمیم دخترمان کنیم؟ یا شغل پدر دختر مشکلی اساسی است که بنیان ازدواج را سست کند؟ ممکن است بگویید حال و هوای جوانی نمی‌گذارد فرد به مهم بودن این مسائل فکر کند، اما من شما را به دوران جوانی خودتان برمیگردانم و میگویم چند لحظه ای را در همان دوران سیر کنید و ببینید که تا چه اندازه می توانستید با سخت گیری هایی که از نظر شما بی مورد بود واقعا و از ته دل کنار بیایید. اصلا بی اهمیت بودن برخی از ملاک ها در دوران جوانی خودش یک نعمت است که باید از آن نهایت استفاده را کرد. وقتی جوان روی ملاک هایی که مهم نیست و در استحکام بنیان زندگی تأثیر چندانی ندارد، حساسیت چندانی به خرج نمی دهد، باید خوشحال بود. نمی خواهم بگویم جوان باید چشم و گوش بسته همسر آینده خودش را انتخاب کند، اما اگر برخی از ملاک ها برای ما با اهمیت شده، از آن روست که از سنین جوانی عبور کرده ایم، نه اینکه واقعا آن ملاک ها آن اندازه که خیال می کنیم مهم باشد. آدمی که خیلی گرسنه است و دیگر طاقتش به سر رسیده، وقتی غذایی در مقابلش می‌گذارند، به خیلی از نکاتی که دیگران توجه می‌کنند اهمیتی نمی‌دهد. مثلا تا سفره پهن می‌شود و نانی سر سفره می‌گذارند، با ولع خاصی شروع به خوردن می‌کند. وقتی که برنج را آوردند و هنوز قاشق و چنگالی هم نیامده، با همان نان شروع می کند به خوردن برنج ها. کسانی که خیلی گرسنه نیستند می گذارند همه چیز سر سفره بیاید، بعد با آداب خاصی شروع به خوردن می کنند. کارهایی که آن آدم گرسنه می کند واقعا اشتباه نیست، اما از نگاه آدم های سیر اشتباه است. برخی از ملاک هایی که از نظر والدین در ازدواج باید در نظر گرفته شود، ملاک های آدم سیر است، در حالی که جوان نیاز به ازدواج دارد و به صورت طبیعی برخی از مسائل را مهم نمی داند. البته اینجا باید ملاکی برای قضاوت باشد و جز دین هیچ ملاک محکم و قابل اعتمادی وجود ندارد. در دین قشنگ ما توصیه شده که کفوها باید با هم ازدواج کنند و اصلی ترین ملاک کفویت نیز همتایی میان زن و مرد در اخلاق و عقیده عنوان شده است. برای اینکه برخی از ملاک ها هم ربطی به جوانی ندارد، بلکه به شخصیت اخلاقی یا اعتقادی فرزندان باز می گردد. در اینجا چه باید کرد؟ انتخاب را برای فرزند بر اساس ملاک های خودمان محدود کنیم یا ما از ملاک های خودمان بگذاریم؟ مثلا پسری را فرض کنید که نوع پوشش همسرش برایش خیلی مهم نیست و دوست دارد دختری را انتخاب کند که مانند او فکر می کند. این پسر در خانواده‌ای زندگی می کند که اعضای آن نوع پوشش برای آنها بسیار مهم است. الان باید چه کار کرد؟ پسر در این ملاک مستقل عمل کند یا پدر و مادر ملاک خودشان را به او تحمیل کنند؟ راستش من که خودم یک پدر هستم، می توانم خودم را جای پدر و مادری بگذارم که فرزندشان فردی را برای ازدواج انتخاب می کند که با فضای حاکم بر خانواده فاصله بسیاری دارد. اما چه باید کرد؟ گرفتن استقلال از او در این موارد چه دردی را دوا می کند؟ بر فرض که فرزند ما استقلالش را دو دستی تقدیم ما کرد، آن وقت چه؟ گرفتن استقلال در این موارد هم به ضرر فرزندمان است و هم به ضرر کسی است که می‌خواهد با او ازدواج کند. در بسیاری از این موارد والدین برای اینکه بتوانند کسی را انتخاب کنند که باب میل خودشان است، روحیات و عقیده‌های فرزندشان را پنهان می‌کنند. خانواده طرف مقابل هم به پدر و مادر نگاه می‌کنند و خیال می‌کنند که پسر و دختر هم مثل پدر و مادرشان هستند. در این موارد گرفتن استقلال از فرزند به بی صداقتی منتهی می شود که به نوعی بازی کردن با آینده دیگران است. اما راه حل چیست؟ راه اصلی تربیت بچه هاست. باید از همان ابتدا در تربیت بچه ها کوشا بود تا وقتی به سن ازدواج می رسند با ملاک های درست فاصله دار نشوند. یک بار برای همیشه باید تکلیفمان را با خودمان معلوم کنیم که می‌خواهیم تربیت کنیم یا حکومت. رابطه فرزند و والدین رابطه اداری نیست که با بخشنامه بتوان مسائل را حل کرد. فرزند و والدین باید رابطه تربیتی داشته باشند. در فضای تربیتی صحیح است که فرزندان با ملاک‌های درست زندگی آشنا می‌شوند و آنها را به جان می‌خرند. نمی شود از کودکی تا جوانی به دلایل مختلف از تربیت صحیح غفلت ورزید و در هنگامه حساس ازدواج از بچه ها خواست که همسرشان را بر اساس ملاک های انتخاب کنند که پدر و مادر می گویند. آشنا کردن بچه ها با فضای واقعی زندگی مشترک در زمان انتخاب همسر کمک فراوانی به آنها می کند. بچه هایی که در ذهنشان از زندگی مشترک تصویری صحیح و واقعی ندارند، در انتخاب همسر هم واقعی فکر نمی کنند. آنها در خیالشان یک زندگی ساختند که فاصلش با زندگی واقعی بسیار است. در انتخاب همسر هم بر اساس همان تصویر خیالی تصمیم می گیرند. به جای گرفتن استقلال، باید تلاش کنیم که آنها با زندگی واقعی آشنا شوند. قبل از اینکه چند توصیه در این زمینه داشته باشم، دوست دارم باز هم بر این نکته تاکید کنم که به جای گرفتن استقلال، بچه ها را مهیای استفاده صحیح از فرصت انتخاب کنیم. برای اینکه بچه ها با فضای واقعی زندگی آشنا شوند، اجازه دهیم در مسیر زندگی استقلال را تجربه کنند. رعایت مواردی از استقلال که پیش از بحث ازدواج مطرح شد راه بسیار خوب و حاضر و نقدی است برای فهم واقعی از زندگی. برای بچه ها حرف بزنیم، نه فقط به صورت نصیحت و نه فقط در آستانه ازدواج. از زندگی و واقعیت‌های آن بگوییم و از تجربه‌های ریز و درشتمان در مسیر زندگی مشترک حرف بزنیم. عیبی ندارد که بچه‌ها از دوران کودکی در جریان این تجربیات قرار بگیرند. فقط برای بیان تجربیات سن بچه‌ها را در نظر بگیرید. در بیان تجربیات حواسمان باشد که راز زندگی خودمان یا دیگران را برملا نکنیم. اگر خودتان از انتخابتان در زندگی پشیمان هستید، به هیچ وجه این مسئله را به فرزندانتان منتقل نکنید. مطالعه درباره قواعد زندگی مشترک تا اندازه فراوانی میتواند بچه ها را وارد فضای واقعی زندگی کند. حتی مطالعه درباره عوامل تزلزل بنیان خانواده هم در آستانه ازدواج لازم است. برخلاف برخی که معتقدند آشنایی با قواعد زندگی مشترک پیش از ازدواج لازم نیست، اما باید دانست که آشنایی با این قواعد برای آشنا شدن با حال و هوای زندگی مشترک ضروری است. هدف از این مطالعه فقط مراعات این قواعد نیست که پیش از ازدواج ضرورتی نداشته باشد. قواعد زندگی مشترک به ما میگوید که بناست وارد چه فضایی بشویم. آشنایی با این فضا در انتخاب درست معیارها به ما کمک میکند. مطالعه درباره مهارت‌های انتخاب همسر هم بسیار مورد نیاز و لازم است. بچه‌ها باید بدانند انتخاب همسر حساس‌ترین انتخاب زندگی است و اگر برای انتخاب یک وسیله مثل تلفن همراه نیازمند مهارت آموزی هستند، بدون تردید برای انتخاب همسر بیشتر باید به فکر مهارت آموزی باشند. به جای دستور دادن پیش از ازدواج درباره ملاک‌هایی که فکر می‌کنید خطرناک و اشتباه است، با فرزندتان صحبت کنید. قوانین گفتگو را هم فراموش نکنید. اگر فرزندتان پیش از ازدواج قانع شد که درباره ملاک‌های اشتباهش تجدید نظر کند، به او فرصت فکر کردن بدهید. در پایان باز هم تصمیم نهایی را به فرزندتان بسپارید. شما وظیفه روشنگری خیش را انجام داده و به او فرصت فکر کردن داده اید. حالا فراموش نکنید که او میخواهد ازدواج کند، نه شما. پس او باید تصمیم نهایی را بگیرد، نه شما. زندگی مشترک. شاید برخی فکر کنند که دایره گفتگو درباره استقلال دادن به فرزندان تنها تا زمان ازدواج آنهاست، زیرا بچه‌ها پس از ازدواج زندگی مستقل خود را آغاز می‌کنند و دیگر دلیلی برای سخن گفتن درباره استقلال وجود نخواهد داشت. اما برای برخی از خانواده‌ها که شاید تعدادشان هم کم نباشد، باید درباره استقلال دادن به بچه‌ها پس از ازدواج هم سخن گفت. کم نیستند والدینی که اعتقاد دارند پس از ازدواج هم باید برای فرزندشان تعیین تکلیف کنند و بچه ها نباید مستقل تصمیم بگیرند و عمل کنند. گاهی دایره استقلال بچه ها بعد از ازدواج به قدری تنگ می شود که یاد دوران مجردی را می کنند و برایش آه می کشند. در اینجا مواردی را می آوریم که برخی از والدین معتقدند در آنها باید دخالت کرد و اجازه تصمیم و عمل مستقل را به فرزندانشان ندهند. این فهرست می تواند تأییدی باشد بر تنگی دایره‌ای که این خانواده ها برای فرزندانشان ایجاد کردند. در این فهرست مراحل ازدواج از بله برون تا عروسی را رها کرده و به مراحل پس از آغاز زندگی مشترک اشاره می کنیم. برخی از والدین درباره خصوصی ترین مسائل زندگی فرزندانشان مثل بچه دار شدن آنها نظر می دهند و بیش از نظر دادن خط و نشان می کشند. برخی از این والدین این را که فرزندشان کی بچه دار شود، چه تعداد فرزند بیاورد و حتی فاصله میان آنها چقدر باشد هم تعیین می کنند. نوه ها که به دنیا می آیند در شیوه تربیت آنها حرف اول و آخر را می زنند. گاهی با استفاده از اهرم پدر بزرگی یا مادر بزرگی کاملا زیرکانه نظر خودشان را در تربیت نوه‌های خود تحمیل می‌کنند. نوع و میزان روابط با فامیل، چه فامیل خیش و چه فامیل همسر نیز از مواردی است که در آنها اجازه تصمیم گیری مستقل به فرزندان داده نمی شود. در مواردی که پدر و مادر با یکی از فامیل ها به مشکل برمی خورند، فرزندان حتی آنهایی که ازدواج کرده اند هم باید با آنها قطع رابطه کنند. برخی هم برای فرزندانشان نوع روابط با همسر را تعیین می کنند. اینکه چه اجازه هایی به همسر داده شود و کدام اجازه ها داده نشود از مواردی است که برخی از والدین برای فرزندانشان تعیین می کنند. اینکه گربه دم حجله کشته شود یا کمی عقبتر یا اینکه بگذارند در خانه او را بکشند از جمله سوال هایی است که برخی از والدین پاسخ به آنها را حق مسلم خودشان می دانند. میزان اطاعت پذیری زن از شوهرش از مواردی است که برخی از والدین به شدت درباره آن اظهار نظر می کنند و اجرای نظرشان را هم پیگیری می کنند. شاید باورش برای برخی از شما سخت باشد، اما برخی از والدین درباره پوشش فرزند و عروس و دامادشان هم حق بسیاری برای خودشان قائلند. نمی دانم والدینی که پس از ازدواج هم راضی به مستقل شدن فرزندانشان نمی شوند چه فکری می کنند، اما به گمانم آنها خیال می کنند با تحمیل نظرشان به فرزندان کمک کار زندگی آنها می شوند. بعید است که آنها بدانند تحمیل نظرها و گرفتن استقلال فرزندان چند اندازه به زندگی آنها ضربه می زند. اگر به نکاتی که درباره مشورت گفتیم عمل شود، بچه ها در عین حالی که استقلال دارند، اهل مشورت می شوند. والدین هم می توانند مطالبی را که به نظرشان به صلاح فرزندان است، در فضای مشورت با آنها بگویند. پس از اظهار نظر هم، بچه ها را برای تصمیم گیری آزاد بگذارند. دخالت های این چنینی در بسیاری از موارد به یکی از این دو نتیجه می رسد. یا رابطه زن و شوهر را به هم می زند، و یا رابطه فرزند و والدین را خراب می کند. همه ی آنچه گفته شد به معنای بی‌اعتنایی به اشتباهات فاحش فرزندان نیست. می شود اشتباهات فرزندان در زندگی مشترک را با آنها گوشزد کرد، اما به شرطی که در تذکر دادن نکاتی را رعایت کرد. تذکرها معمولاً در فضای رفاقتی به نتیجه می رسند. اگر رابطه شما با فرزندتان رفاقت آمیز است، قدرش را بدانید و آن را بیشتر کنید. اگر هم رفاقت آمیز نیست، هر چه زودتر به تن این رابطه لباس رفاقت بپوشانید. نباید از خودتان چهره‌ای بسازید که فرزندتان وقتی شما را می‌بیند به یاد نصیحت و تذکر بیفتد. پس در تذکر دادن بیشتر به مواردی بسنده کنید که واقعاً می‌تواند برای زندگی او خطرساز باشد. همانطور که پیش از این هم گفته شد، به فرزندتان اجازه اشتباه بدهید. اشتباهاتی که خطرساز نیستند، فرصت رشد برای فرزندانمان هستند. این فرصتها را از فرزندانمان نگیریم.